الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين السلام عليك يا أمير المؤمنين. این ده شبی که در این هیئت در ماه مبارک رمضان مشغول خدمتگزاری هستیم بحث اسراف رو داشتیم، ولی فکر کردم این سه شب یحیی یه بحث متفاوتی مطرح بشه، چون بعضی مستمعین ما تازن مخصوص همین سه شبند، گرچه بحث بی ربط نیست با بحث اسراف، چون بالاترین اسراف اسراف در عدم استفاده از اولیاء خداوند است. علی علیه السلام باید برد باغبونی، برد کشاورزی، به یه حد اقل استفاده ازشون بشود. مثلا نزد خلیفه ای که آمده است سوالی دارد، اون مثل همیشه تو گل میماند، بیان آقا بریم از آقا علی سوال کنیم، یک استفاده حد اقلی، و بعد بیان اینجور بگند بکشونند جامعه اسلامی رو، جامعه انقلابی رو، انقلاب کرده دیگه، بعضی ارزش‌های موهوم جاهلی رفته کنار، ارزش‌های درست انسانی آمده وسط، بعد اینها دو مرتبه برگردوندن همه قضایا رو به سر جای اولش. خب این اسراف است دیگه، این بالاترین اسراف. اسراف عمر بدترین اسراف است، که عمر ما مثل برق و باد می رود. با یکی از دوستان موقع افطار عرض می کردیم که پرسید که این که میگن شب قدر عافیت بخواهید از خدا، عافیت یعنی چی؟ عرض کردیم عافیت نه یک سلامتی معمولی جسمانی است، ای که بالاترین خواسته نیست. الان جوونا شکر خدا همه این سلامتی رو دارند، ما هم جوون بودیم این سلامتی رو داشتیم، حالا چقدر از این سلامتی استفاده کرد؟ چقدر جوونا تو ورزش و توی کارا تند و تیزن، اما تو کارایی که مربوط به آیندهشون می شود هم تند و چیزم نه، یعنی من الان خودم پرکارتر از بچه هم، گرچه اصلا سلامتی که او دارد من ندارم. نه، عافیت فقط سلامتی جسمانی نیست، عافیت دینه و دنیا و الاخره. عافیت یعنی معاف باشد از آفتها، از همه چی بیرون باشد، خشن تو مسیر باشد، استفاده کند از عمرش. من بارها به نوجوانا عرض کردم اگر میخواید وقتی بزرگ شدید بزرگتر از بزرگترای دیگه باشید، الانم که نوجوانید بایستی بزرگتر از نوجوانای همسنتون باشید، ولی اگر مدام هی بگید که سن من اقتضا میکند که این، سن من اقتضا میکند که اون، خیر حالا 14 سالت هست طبق اقتضای سنت داری زندگی میکنی، 24 سالت هم که بشد همین است، 34 سالت هم که بشد همین است، یعنی بازم طبق همون 34 ساله ها هستی. من قلبم لرزید وقتی که یه وقتایی میخوندم که سید رضی، همین که نهج البلاغه اش اینقدر مشهور است، 47 سال داشته از فوت کرده. ببین یعنی آدمی که تو سن 47 سالگی تازه فوت میکند، یا الان بهترین ترجمه نهج البلاغه الان مال این آقایی است که الان اسمش یادم رفته و خب ایشون 40 سالش بود تو تصادف فوت کرد، این دوای جوان. بعد ماها وقتی بیمیریم هیچ کاری عقب نمیمانه، خود زنمون گریه میکند که خرجیش چی میشد و کم کم اونم که را بیفتاد قصهش اونم به یادش میرد. آدم اینقدر بیخاصیت، الان شما یه درخت رو جلو خانت میتونی قطع کنی؟ نه، شهرداری میاد مجازاتت میکنه. چرا؟ این درخت اینجا خاصیت داره، هوا رو تلطیف میکنه. بعضی از ماها به انظام این درخت خاصیت نداریم، یعنی یه درخت وقتی قطع میشه همون سلومه، حالا سلومه فی الاسلام نه، ولی سلومه فی طبیعت، یعنی یه شکافی در طبیعت میفته که مسیر این درخت داشته قطع کرد، آدم قصهش میگیره. دیدید بعضی وقتا بعضی جا هست شهرداری اجازه تغییر کاربری نمیده، شبانه میان پای این درخت ها آهک میرزن، چی میرزن، آتیش میزنن که یه خوش بشود و دیگه بعد از او دیگه شهرداری خب چاره نداره دیگه، اینجا قبلا باغ بوده، الان که باغ نیست و آقا بیایید این رو مرتفع بسازید. آدم وقتی خبرها رو میشنوه قصه میخوره، میگه نگاه حیف چند تا درخت های بزرگ قدیمیه نمیدونم چه. بعد همه آقا که قصه نمیخورد، اصلا قصه ایر نمیخورد که خودش چرا اینقدر بیخاصیت هست، بچهش چرا اینقدر بیخاصیت هست. کل آرزوی یک بابا این است که بچهش دکتر بشود. دکتر شدن خیلی عالی است، ولی اصلا بچهش یاد نمیده چجور دکتری باش، چجور دکتری. بله؟ خب دکتر تا دکتر داریم، خیلی از دکترها هستن که فقط با جسم بیمارشون کار نمی کنن، با روحش کار می کنن، هم با شخصیتشون، با نحوه کارشون، با توصیه هایی که می کنن. این اسراف در عمر است، اسراف در قرآن. الان اعمال شب احیا دو تا شما انجام میدید، دو تاش، یکی این است که قرآن رو در مقابل خودت باز کن، وقتی داری به قرآن نگاه میکنی بگو اللهم به حق هذا الكتاب المنزل و به حق من ارسلته به، نمیدونم به حق کل مؤمن مدحته فیه. این قرآن و یا این که رو سرت که بذاری اللهم به حق هذا القرآن، این دوتا عمل است که این ربط به قرآن دارد، چون قرآن امشب نازل شده است. من بارها تو جلسه تفسیر عرض کردم که قرآن که میخونی بعد میگی صدق الله العلی العظیم، خدا راست گفت، اصلا فهمیدی خدا چی گفت که میگی راست گفت؟ مثل دانش آموزه سر کلاس، معلم کلتی کن میده، معلم درست گفت، اصلا تو فهمیدی چی گفت که میگی درست گفت؟ وقتی تو نفهمی این چی گفت، همجور نفهم بار میمانی. آدم اگه از فهمش استفاده نکند، کم کم خدا فهمش ازش میگیرد، میگه تو که استفاده میکنی چرا باید باشد؟ خدا که اسراف نمیکند، ما اسراف میکنیم. اصلا فرض کنید این چراغ روشن باشد، روزم روشن باشه، هیچ کم اینجا نیست، خب ما اسراف میکنیم، اما خدایی کار نمیکنه. خدا وقتی دید ما از یه نعمتی استفاده نمیکنیم چه کار میکنه؟ میگیرد. همین الان ما اگر نخوام اسراف بکنیم، این حسینیه که مدارسش تمام شد رفت بیرون، چراغا رو چیکار میکنن؟ خاموش میکنن، چون ازش استفاده نمیشود. پس این برق را قطع می کنند. لئن کفرتم ان عذابی لشدید. عذاب یعنی رفع عذب. قبلا با نعمت تو دچار عذب بودی، یعنی گوارا بود زندگی. عذب یعنی گوارا، گوارا بود زندگیت. بعد عذبه که میره باب تفعیل، مصدرش میشه عذاب، یعنی سلب عذب. حالا که ازش استفاده نکردی از این نعمت، ما این عذب رو ازت گرفتیم، این گوارایی رو ازت چی؟ گرفتیم. ناگوار شد زندگیت. اگر ناسپاسی بکنید، یعنی درست استفاده نکنید، ان عذابی لشدید، یعنی من این عذ رو از شما میگیرم و توی گرفتن این عذب شدیدم، یعنی منعطف نیستم، سختگیرم، جون ما و جون فلان نداره دیگه. الان ماها که پا به سن گذاشتیم و قسمتی از سلامتی رو ما دست دادیم، حالا ای برگو جون ما، بله؟ حالا خیلی از دندونوی ما همه به هم ریخته دیگه، حالا بگو جون ما میخوام مسواک بزنم. نه دیگه عمو جان، این دیگه فرصت مسواک چی؟ گذشت. بچه بودی، دندون شیری داشتی، خدا تا 8 سالگی 9 سالگی باید را اومد، بعد دندون شیری افتاد، بعد دندون اصلی در آوردی، یه 8 سال 9 سالته، تو الان اگه گوساله بودی یه گاوی شده بودی برای خودت، یلی بودی برای خودی، یه آدمیزاده که دیر بزرگ می شود. الان اصلا به گوساله 8 ساله، گوساله 8 ساله نداریم که، 8 سال باشه همچنان گوساله باشه معنا ندارد. حالا خدا راه آمد، ولی بعدش دیگه ایجون نیست، بعد این دندون دیگه ایجون نیست که بیفته، باید دوباره چی؟ در این عذابی لشدید، یعنی تو سلب این گوارایی و تو سلب این عز من سختگیرم. شدید در مقابل رحیم است. رحیم یعنی منطف، باز بیان خواهش بکنن بگن ها غلط کردیم، باز باش این بارم اشکال نده، اون بارم اشکال نده، میگه رحما و بینهم، بین خودتون جوری باشید. یک کسی آمد یه پول ازت گرفت، قول داد 2 هفته دیگه بیاره، 2 هفته شد 2 سال، بله، باز یکی دیگه آمد نگو که نه من زدم پشتی دستم و داغ کردم که دیگه اصلا به کسی پول، نه این کارا رو نکن، این کارا رو میکنی خدا هم بعد همینجور باید برخورد میکند، از آخرم دود شوچش به خود تو میرود. راه بیا اشداون علی الکفار، با کفار نه، با کفار یه ذره اعتماد نکن، سختگیرم باش، اگرم قراره بهشون دست بدی اخمم بکنه دست بده، یک فشارم بده حسابی که او انگشتاشم درد بگیره. درست شد؟ خدا میگه در مقابل کسایی که کفران نعمت من رو بکنن، من اینجوری هم، من سخت عمل میکنم، سخت عمل میکنم. خب خدا یه فهمی داده است به ما، از این فهم استفاده نکنیم. خدا یه قوه سوال و کنجکاوی داده، ازش استفاده نکنیم. مثلا بچه ببینید چقدر سوال میکنه، چقدر کنجکاوه، به خاطر همین کنجکاویش خیلی زیاد یاد میگیره. یعنی بچه تو 7 سال اولش خیلی بیشتر یاد میگیره تو 7 سال دومی که رفته مدرسه. بله؟ چرا؟ چون از این کنجکاویش و حس سوالش زیاد میکنه، اصلا کلافه کرده ننه بار از زیادی سوالی که میکنند، بعد همون جا هم استفاده میکنند، بعد کم 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 بی خیال این سوالا میشد، مشغول ایسی بحثای علیکی و غیره میشود، کلن اهل دیگه سوال نیست. حتی ای توی جمعی هم باشد که سوال بکند، دیگر افرادی که تو جمعن هی این رو بهش اعتراض میکنم، واه حوصله داری اینقدر سوال میکنی، بی خیالی سوال کردم. حال ما یادم خاطرات بچگی میدارم میگم، چون ما خودمون خیلی سوال میکردیم، از عقب به خودکار میزدن به ما که آقا دست بردار دیگه، با اون سوال میکنیم، درس بذار بده بخونه بره دیگه. یعنی خود اون کنجکاوی طرف هم کور میشود. بعد کم کم چی میشه؟ خدا فهم ازش میگیره، آدمی که از فهمش استفاده نکند نفهم می شود. چرا؟ چون خدا اهل اسراف کردن نیست. مثلا اعتماد یه نعمت دیگه، نه؟ خب اعتمادی که افراد به هم دیگه میکنن، بعد تو از یه اعتماد درست استفاده نکردی، بلکه سوء استفاده کردی. خدا یه اعتماد رو چیکار میکند؟ میگیرد. اعتماد رو میگیرد دیگه. و و و این همه نعمت دیگه. خب از این فهم بره قرآن استفاده نمیکنه. قرآن شده یک کتابی که خواندنش ثواب دارد. ثواب مال کی؟ مال وعده سر خرمن. بری بهش، اونجا بده حورالعین میدن. خب با اینکه قرآن بایستی به تو یاد میده توی دنیا چجور زندگی بکنی، تا حالا ایشالله هم بعد که مردی و اینها بعد بری بهشت. ولی به صرف خواندنش که بهشت نمیری. مثل این میماند که یا آدرسی به شما دادن، رو آدرس نوشته است آه خانه فلانی آدرسش این است، برو اونجا چلو کباب میدن. بعد طرف هی آدرس رو بخواند، همونجور بخواند، اصلا نرد، اما همونجور بیشیند یه آدرس رو بخواند. آیا این سیر میشود؟ این مثلا میگیم آقا این چلو کباب خورده است الان. بعد میگه ثواب دارد. بابا ثواب تو این است که تو بری اونجا خونه حسن آقا، اونجا چیکار کنی؟ چلو کباب بخوری. ای او اسمش ثواب است. تو همونجور بیشینی و هی آدرس ها. حالا خوبه آدرس فارسی باز میفهمد، ای عربی که اصلا حیرم نمیفهمد، اصلا نمیفهمد که این آدرس چی چی هست که حالا تازه بخواد بلند شدن برد. حالا نه، ما این مثال زدیم به این کسی که عربی هم میفهمد، اصلا خودش مفسر قرآن است و اصلا میفهمد قرآن چی چی میگد، ولی تو عملش هیچ اتفاق نمیفتد. بعدش هم دل خوش کند، بگد او ثواب به ما چی میدن، بخور براد آوردن، ثوابت میدن، چی میدی تو؟ کارون سراس بهش داد، بقیه در میاد اونجا. بقیه اونا که اینقدر زحمت کشیدن، اولی که فرد وارد بهش میشود چی بهش میگن؟ میگن سلام علیکم بما صبرتم، چون صبوری کردید خوش آمدید. صبوری کرده طرف، زحمت کشیده، نه که هر کار دلش خواسته انجام داده. آره هر کار دل خواسته انجام بده، برو پلو همونه که هر کار دلشون خواسته انجام دادن. اونا کیاین؟ اونا اهل دوزخند. بله؟ اونا اهل دوزخ. ولی تو روز زجرشو بکشی، طرف یک کنکور میخواد بدد، تازه برفه تازه میخواد تازه وارد دانشگاهی بشود که 8 سال بعد یه مدرک میگیرد، بیکار خیابون گز میکند. طرف برای گرفت، برای موفقیت در این کنکور ببین چه شبهای بیدار مونده است، سختی کشیده است. بعد بره بهش همینطور. لذا فرمود الجنتو محفوفتون بالمکاره، بهش دورش پر از مکارهه. مکاره یعنی کارهایی که آدم خوشش نمیاد، خوشش نمیاد، حالشو نداره. اما النار چی؟ النار محفوفتون باللذائذ، دور آتیش پر از کاره لذت بخشه. چرا این کار میکنی؟ خوشم میاد، حال میبرم، حال میکنم، لذت میبرم. حتی اسلام با لذت مخالف نیست، ولی لذت دو لایه داره. یه لایه سطحی کم عمر پر ضرر، اما یه لایه لذت هست عمیقه، عمیقه، هیچ ضرری هم نداره. هر کس بخواد به لایه دوم لذت برسد، بود از لایه اولش صرف نظر کند. مثلا یک ظرف غذا میذارن جلوی طرف، چون که در احادیث اسراف عرض کردیم جلسه قبل که تا هنوز اشتها داری از غذا دست بکش، خب این لذتشو ادامه نمیده، لذتشو ادامه نمیده، زود دست کشیده، ولی این سبب یه لذت عمیق‌تری میشود. که اون سلامتی است. اون باعثی می شود که قضا به جایی که او رو سنگین کند و بنشوندش رو زمین حرکتش بدهد، کار بکند. همه این لذت ها همینطور است. یه لذت سطحی داریم، یه لذت عمیق داریم. باید لذت سطحی بگذاری تو عمیق. یا مثلا خواب، تو همیشه بایستی وقتی که هنوز خوابت میاد بیدار شی. ولی اگه بگذاری خوب بخوابی، وقتی بیدار میشی زجر میکشی، چشات هم درد میکره، اعضای بدنت هم همجور فلجه، یه غمی میاد تو دلت. شاید هم اون روز جمعه باشه، هیچ کاری هم نشته باشی ها، ولی هیچ که نیست که سیر 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 بخوابد بعدش بگن ها این خواب. نه، یک حالت فلج شدنی داره. خدایی رو تو فطرت انسان ها قرار داده است، الهمه ها فجوره ها و تقواه ها. خدا این رو قرار داده است در وجود انسان ها که بفهمن این رو، فجور رو بفهمن این چی. غذاش هم همینطور است. غذایی که طرف بخورد 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 بازم بخورد، بعدش هیچ وقت نمیگه ها این میگن یه غذای درست خوردن. غذا حرمتش پلوش ریخته شده، اینقدر خورده که دیگه اصلا رغبت نداره. درسته؟ خوابش اینجوره، شهوتش همینطور است. بودن با رفاقا و دوستان و گفتگوهای دوستانش همینطور است. یه حدی داره، از این حدش وقتی که عبور کرد دیگه طرف احساس این نمیکنه وقتی تموم شد بگه که خیلی چه کیفی کردیم. چه کیفی کردیم مال جاییست که نصف از کیف رو نکن. یعنی همچنان که اشتها دارد دست بردارد. پس توجه بفرمایید عزیزان، اینا همه اسراف است. اسراف در ولایت عرض کردیم، اسراف در عمر، اسراف در قرآن، اسراف در فهم. بعد خب آدم ها که نمیتونن سوال نکنن یا دنبال چیزی که فهمیدنی باشه نرن، میرن ولی چیزی بی خود جدول حل میکنه تو. یا سوالایی مثلا میکنه، مثلا بحثی فوتبالی میشه، یه شاید افرادم داغ همینطور اون میگد این میگد. گاه وقتا مثلا ما یه جلسه تفسیر که داریم دوستان میان، بعدش هم خب ما باز میریم او بر پرده مشغول کار خود میاره، صداش او بر پرده میاد، آه بحثی فوتبالی میکنن، این میگد اون میگد این میگد اون میگد این میگد داور شما اینجور، اون میگد بازیگر شما اینجور. و بعد آخر آدم تعجب بکنم، میگه این همین آقا بوده است که پای تفسیر اینقدر میچسته از فلان. خب چی بحثی داره میکنه؟ خب چیه این؟ که چی خب؟ بابا اونا که دارن با هم بازی میکنن، اونا سود خودشون میبرن، ثروتهای خودشون رو میبرن بالا. بله؟ تو چی بدبخت؟ یا لاغل رفته دویده اونجا ورزشی پیدا کرده، یا فوق شخصی اونجا مسابقه دیده هیجانی پیدا کرده. بس دیگه. خب این که الان تو داری اینقدر حرف میزنی، نه اون پول است، نه اون ورزش است، نه اون هیجان موقعی چی است دیدن اون مسابقه است. پس چی است؟ هیچ. باز داره فهمشو به کار میگیره ها، داره استدلالاشو به کار میگیره، استدلال هم میکنم برای هم. یا اولا دومن سومن اصلا همش چرت و پرت، های اول دوم سومش هم خودش فی مافیه، ولی بالاخره درد استدلال میکنن. بشر اهل استدلال، اهل بحث، اهل فهمیدنه، اهل چیزیات گرفتنه، منتها چیزی بی خود. بالاخره آدم میخواد دهنش بجنبد، حالا یا آدانس باشه تو دهنش یا غذا باشه. چون که ما میبینیم ها، میشه نبینیم میبینیم. یا فکر ما میشه یه زمان باشه ساکت ساکت هیچ چی اصلا کار نکنه، میشه؟ ما خوابم که هستیم تازه قسمت اول خواب که ادامه قضایای روزانمون رو میبینیم، قسمت دومم تصویریست از او عمقای ذهن ما که حالا به صورت تصویر در آمده. بعضی وقتا توفیق پیدا میشه او قسمت سوم پیش بیاد که اصلا خواب نمیبینیم، اون موقع شاد استراحت کن. اون موقع بهش میگن چی؟ استراحت مغز که طرف واقعا احساس میکنه این خوابی کرده خستگیش رفع شده، ولی خوابی که طرف از این بر رفته و او بر دنیا رفته کنه مریخ ایور، این درست حالا اعضای بدنش آروم رو دوشکه ولی ذهنش پدرش در آمده، اصلا تو بیداری اینقدر ذهن کار نکرده، لذایی وقتی که بیدار میشه احساس خستگی میکنه. این ذهنه، ذهن کار میکنه همیشه، ولی مهم این است که مدیریت شده کار نمیکنه، مدیریت شده نیست. هی بمیپره و برو نمازم که میخوانه همینطور، تو نمازم همینطور. به طرف گفتن آقا، گفت آقا فلان چیزم گم شده، گفت آقا چارش دو رکعت نماز. چطور؟ گفت تو نماز آدم فکر میکنه همه چیزی که گم شده یادش میاد، همه فکره اینا یادش. درست شد؟ بله، چون به خصوص تو نماز آدم حواس پرت میشود، موقعی دیگه جون نیست، دست شیطان تو کاره. پس ذهن کار میکنه همیشه، جهت ما بایستی بدیم عزیزم. به فهم دهی میخواد جهت بدی، بالاترین موضوع برای فهمیدن قرآن است. قرآن مظلوم است، تو حوزه هم مظلوم است، دیگه قسمت حوزه رو خیلی بازش نمی کنم که چجوری مظلوم است، همه جا مظلوم است. و شده است یک کتاب مقدس، حضرت ها فهمود که من او اوائل نظرمی بود که قرآن قرائت بی تدبر هیچ خاصیتی ندارد، ولی الان احساس میکنم نه، یه ذره خاصیت دارد. نمیتونم اینجوری بگم چون آدم ها یه خود پا به سن میذارن، تو صحبت کردناشون کمتر مطلق گویی میکنند. جوون ترا چرا؟ جوون ها تند و تیز و مرده باد ای و زنده باد اینو، و خلاصه کسی رو مجروح نمیکنن، میزنن شقش میکنن. یعنی جوون خاصیتش مطلق گراییه، خاصیتش سیاه و سفید دیدن مسائله، ولی آدم که پا به سن میذاره کم 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 میاد بالاتر، میگه که نه حالا شاید اینجوری باشه، شاید اینجوری. حالا خود حضرت آقا هم این معلوم بود که، ولی میگفتن که الان من فکر میکنم یه مقداری خاصیت دارد، بعد آقا تحقیق کردن یه مقدار خیلی کمی که به چشم نمی آید، ما تحقیق کردن. یعنی در واقع اگر دو تا آدم مقایسه کنیم، یکی همه جور لنگاشو دراز کرده است، یکی نداره قرآن میخونه، منتها بی تدبر، ای از ای بهتره. ولی ای واقعا درسته که فقط بگیم ای از ای بهتره از کسی که لنگشو دراز کرده؟ حالا یه نوجوانیه، خب تازه حالا شروع کرده قرآن خواندن، باریکلا آفرین، چند سالشه؟ مثلا 15 سالشه، 25 سالش، باریکلا آفرین، قرآن میخونه بچه‌مون، حال جوونمون. چند سالش؟ 35، باریکلا آفرین، بالاخره از 20 سال داره قرآن میخونه، یا علی خلو. 45 سالشه؟ نه واقعا داره قرآن میخونه. ای آقا بس دیگه این کمی کلاس اول مونده که هی آفرین آفرین نداره که، این پیر شد، ای چه آفرینی، چه آفرینی؟ آی قرآن خونا، آی ریش سفیدا، آی پیر مردا، آی نوجوونا، آی جوونا، ای قرآنه. شما بعد از مرگ با اینی، شما هرچی از ای بخانی با فهمت و با عملت ها، چون باقی چیزا یادت میره اونجا، یعنی وقتی بیمیری همه آیات قرآنی که نفهمیدی و عمل نکردی از یادت میره، چون آدم وقتی میمیره جسمش که باش نیستش که، این حافظ و اینا مال جسمته، اونایی که فهمیدی و بهش پایبند بودی اونا میمانه. بعد میگن قرآن بخوان بالا برو، اقرا فرقا، تا کجا برو؟ تا نداره. تو فکر کردی ام بیمیری دیگه قضیه قرآن تمومه؟ تازه شروع میشه. بعد اونهایی که به دوزخ میرن هم قرآن اونا رو به دوزخ میبره، هی پایین تر میبره. از قرآن نمیتونی جداشی چه بخوای چه نخوای، چون که از خدا نمیتونی جداشی، از حرفای دینی و مذهبی نمیتونی جداشی. اینا باعثند، اینا بهشت تو میسازند، اینا دوزخ تو میسازند. وقتی که به علی علیه السلام گفته میشود قسیم الجنت و نار، یعنی علی علیه السلام رو نمیتونی ازش جداشی، یا باید باش راه بیای بهش بهت به تو بهش بده، یا را نیای بهت چی؟ دوزخ میده. ما آدم های جوری هستیم، ما دیگه کارش نمیشه کرد، نمیشه بگه آه نه ما رو معدوم کنند چون نمیبرن بهش، معدومت کنن. آه خیال کردی؟ مثلا یک کس که میره مدرسه یا باید قبول بشه یا باید مردود بشه، یا باید بزن تو کلش بگن آقا چرا مردود شدی، یا دست رو بیارن بالا تشویقش کنن. میشه حالت سومی هم داره؟ نداره دیگه. نداره. تو اتوبان داری رانندگی میکنی، یا باید مثل بچه آدم رانندگی کنی به مقصدت برسی، یا باید بزنی این ور اون ور رو بیفتی تی در. رای دیگه هم داره. توقف هم بکنی تو اتوبان، پلیس سری میاد دیگه آرا بیو. توقف نداریم ما خلق شدیم برای خره آل واجبه کنی. بله ما خلق شدیم، آدم هم خلق شدیم. یا باید بریم جهنم یا باید بریم بهشت. حیوان اگه بودیم نه ایجو نبود. حیوان هم به همدیگه ستم میکنن، روز قیامت هم اینا رو محشور میکنن. یه علیکی بیوی شاخ زده، همونجا چرا شاخ میزنی؟ همونجا حال کردم یه شاخ بزنم. خب شاخ زده، روز قیامت میارن اون شاخ خورده شاخ میزنه به اون شاخ زننده. خب تموم دیگه، این شاخ زده اینا تموم تموم هیچ، از بین میرن. ولی ما اینجور نیستیم، ما به یکی شاخ بزنیم روز قیامت که ما رو میارن یا چرا شاخ زدی؟ می همینجوری چند تا شاخ زدی؟ 10 تا. چرا فقط 10 تا؟ چون موقعیتی نشد دیگه. ولی موقعیتش بود به جای 10 تا چی؟ 1000 تا میزدی. 1000 تا فقط؟ نه 10000 تا فقط. 10 900 تا فقط سر. نه تا وقتی ما تو دنیا بودیم شاخ میزدیم. اینجوریه. خب اینجا چیکارش میشه کرد؟ اینجا نمیشه بهش بگیم که خب شما 10 تا شاخ زدی، اون که شاخ خورده شما چی؟ 10 تا بیزن. نه این خودش داره میگه، میگه اگر من زمینه برام مساعد بود، امکانات میداشتم، برای خودم یک صدام حسینی میشدم، هیتلری میشدم، ولی ارزمون و امکاناتمون به همین مقدار بوده، یک مینی صدامی مثلا ما چی شدیم. خیلی مختصر و جزئی. تقوا نداشتیم، جلو خودمون رو نگرفتیم، امکانات نداشتیم. پس این در دوزخ میرد تا کی؟ تا ندارد، تا ندارد. بهشتش هم همینطور است، بهشتش هم همینطور است. شما اینقدر کار خوب کردی؟ بله. چرا بیشتر از این کار خوب نکردی؟ چون امکانات رو نداشتم. یعنی شما اگر تو دنیا می بودی تا هم آخر کار خوب میکرد، حال چرا نکنم؟ یا اگر من همیشه امکانات می داشتم چرا کار نکنم؟ به امام حسین علیه السلام شب عاشورا چی گفتن؟ فهمیدم ما که یه جان که بیشتر ندیم، همه بحثا سر همین یه دونه جان. اگر بعد یکی از اینا بود میگفت که حسین جان اگر به من بگوین تو جاودانه در دنیا میمانی، گوش بده، آخه شما اینا رو شنیدین که اگر 70 تا جان می داشتم هر 70 تا رو چی می دادم؟ اما این بنده خدا گفت اگر عمر جاودانه می داشتم، عمر جاودانم رو به تو می دادم. این عمری که ما داریم، حالا امشب نمیریم، فردا نمیریم، پس فردا، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه است، این دیگه ارزش یه همه تعارف کردن و چرا خاموش کردن و آقا از تاریکی شب استفاده کنید برید و اینا رو نداری که. به قول حضرت آقا می فرماید شهید روغن ریخته را نزد امام رضا می کند. چرا؟ چون شهید وقتی شهید میشه که مرگش رسیده. یعنی اگر اونجا شهید نمیشد تو تصادف میمرد یا تو رخت خواب. یعنی شهید با شهید شدنش نیومده به خدا بگه 20 سال دیگه من عمر داشتم ولی این 20 سال رو بی خیال، فدای یه تار موت. فدایی وجود ندارد. تو بخواه میمردی این لحظه و این ساعت. چقدر جوان ها تو تصادف از بین رفتن. این تعبیر خیلی زیبایی است از سامان، ولی خداوند کریمانه برخورد میکنه. مثلا یه جوری برخورد میکنه انگار که نه، مثلا این 50 سال دیگه هم بخواسته بموند، این رو به عنوان یه فداکار بهش نگاه میکند. خب او کرم خداست، ولی واقعیت قصه این است. خلاصه بحث امشب ما این شد که ما اسراف‌های متعددی داریم متاسفانه، و خدا میفهمد که انه لا یحب المسرفین. امشب که شب توبه است، بیاییم از اسراف‌هامون توبه کنیم، ولا خدا ما رو دوست نخواهد داشت. شب زیاد تکرار کنید این ذکر را که اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین، خدا لعنت کند همه کشندگان آقا امیر المؤمنین علیه السلام رو، اونهایی که عدالت رو فقط به نفع خودشون میخوان. اگر عدالت به ضرر اونها باشد دیگه عدالت رو نمیخوان. اینا همه کشندگان امیر المؤمنین هستند. بعضی از سیاسیون ما هم که جیانی هستند، اونا هم جزء قتله امیر المؤمنین هستند، چون عدالت رو فقط برای خودشون میخوان نه بر علیه خودشون. عدالت آقا امیر المؤمنین رو میخواستن بر علیه معاویه، یک عدالت سیاسی، اما عدالت بر علیه خودشون نمیخواستن. این رو دقت میکنید، از آقا علی میخواستن استفاده کنن برای حذف رقیب. آقا رو به عنوان امام قبول نداشتن. واضح باشین اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین رو که میگی حواس رو جمع کن. یه وقتی تو خط ابن ملجم نباشی،